أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حل اشکال ثانی، که اشکال ثانی این بود که در محل بحث عبدالخارجی فروخته شده با توصیف وصف خاص به تو که حاضر عبدالکاتب در صورت تخلف وصف، چرا حکم به صحت معامله مع الخیار شده و حال این که باید حکم به بطلان معامله بشود، چون شرط صحت معامله رضایت به مضمون معامله هست، طیب نفس نسبت به معامله هست و در موردی که مبی موصوف به وصفی بشود، طیب نفس مقید به اون وصف هست. اگر تخلف پیدا بکنه، اونی که محقق در خارج هست مورد رضای مشتری نبوده، و وقتی مورد رضای مشتری نبوده چطور حکم به صحت معامله بشه؟ این خود اشکال دوم بود. حل‌هایی که برای اشکال دوم مطرح شده، رسیدیم به حل ششم که حل به عقود باشه. حاصل حل به قول عقود در این اشکال ثانی این بود که بله، در موارد توصیف مبی رضا مقید، رضا مرتبط به اون وصف هست، رضا مطلق نیست، ارتباط دارد به اون وصف، ولی ارتباط رضا به وصف در جایی که مبی کلی باشد با جایی که مبی جزئی باشد فرق داره. در جایی که مبی کلی باشد، ارتباط رضا به وصف به اینه که واقع وصف زید حساب میشه و عقص میشه در رضا، ولی در مبی جزئی ارتباط رضا به وصف به اینه که به وصول وصف ارتباط پیدا میکنه و ماهو دخیل در حقیقت اون وصف معلوم هست. علم به اون وصف در رضا، طرف رضا قرار میگیره، ارتباط پیدا میشه بین اینها. نتیجه این ارتباط این میشه که رضا اون وصف در حقیقت از باب دایی برای تعلق رضا به این شی خارجی هست. متعلق رضا همین شی خارجی هست. به ما له من الخصوصیات واقعا، منتها دایی بر تعلق رضا به این شی خارجی علم به وجود وصف خاصی بوده. علم به وجود و سبب تعلق رضا به این شده. خب وقتی نقش وصف در حد دایی در معامله قرار بگیره، طبعا اثرش اینه که اگر تخلف پیدا شد، تخلف او موجب بطلان معامله نمیشه، چون تخلف او از قبیل تخلف دایی است. چون دایی در مصب معامله نقشی نداشت، طبعا تخلف او موجب بطلان معامله نمیشه. این خود این حاصل حل بله ششم بود. آیا این حل تمام هست یا تمام نیست؟ مشکل را، یعنی این اشکال ثانی را حل میکنه یا نه؟ اینجا مناقشات و ملاحظاتی نسبت به این حل ششم وجود داره. مناقشه اول و ملاحظه اول نسبت به این حل عبارت از اینه که اگر بخواهد این حل ششم صحت معامله را در این محل بحث که بیتو که حاضر عبدال کاتب باشه توجیه بکنه، باید به بیانی توجیه بکنه که بین این مورد، یعنی بیتو که حاضر عبدال کاتب، و بین بیتو که حاضر حمار فبان انه فرس او بقره که حکم بطلان میشه، بین این دوتا فرق پیدا بشه، فارق بیان بشه بین این دوتا. خب باید به نحوی باشه که در اونجا منطبق نشه و در اینجا منطبق بشه. روی این حساب در این مثال بیتو که حاضر عبدال کاتب صحت را درست بکنه و در اونجا در بیتو که حاضر حمار فبان انه فرس موجب بطلان بشه. خب این بیان در حقیقت ملاحظه اول این که این بیان باید به نحوی فرق بین این مورد کلام و اون مورد بیتو که حاضر عبدال کاتب را توجیه بکنه. باید بگه چرا در ما نحنوفی، یعنی بیتو که حاضر عبدال کاتب، از موارد اینجا از موارد تخلف دایی هست. چون از موارد تخلف دایی هست پس حکم به صحت معامله و عدم البطلان میشه. اما در بیتو که حاضر حمار فبان انهو فرست که تخلف در اوصاف جوهری، اوصاف مقومه هست، اونجا حکم به صحت نمیشه، اونجا تخلف دایی نیست. باید فارق درست بکنه. فارق درست کردن بین مقام و بین مقام که بگوید حل ششم بگوید از موارد تخلف دایی هست و اون مثال که به اتو که حاضر عبدال حاضر حمار به بانان نوفرد از باب تخلف دایی نیست. فارق درست کردن بین این دو مورد، نکته‌ای نداره، وجهی نداره، مگر اینکه از حل پنجم که از راه تعدد مطلوب پیش اومد از اون حل استفاده بشه که بله اوصاف گاهی دخالت در مطلوب اصلی دارن و مطلوب در بین مطلوب واحد هستن، گاهی هم نه، مورد از موارد تعدد مطلوب هست. اوصاف جانبی، حل پنجم اینجور میگفت اوصاف جانبی مطلوبهای آخری هستن غیر از مطلوب اصلی، ولی اوصاف جوهری و اوصاف ذاتی اینها دخیل در اصل مطلوب هستن. روی حساب تخلف اینها باعث میشه که معامله باطل بشه. تخلف اینها موجب بطلان معامله میشه، چون ما وقع لم یغسل ما قصد لم یقع، هم در مرحله عقد هم در مرحله رضا خب این باید این را، یعنی فارق درست کردن و نکته نداره، فارق بین الموردین وجود نداره. این بیان ششم نمیتونه نسبت به همین مدعا که تخلف دایی هست بین الموردین فارق درست کنه، مگه اینکه برگرده از بیان پنجم استفاده کنه که چون یک جا تعدد مطلوب در کار هست، این میشه از موارد تخلف دایی، یک جا تعدد مطلوب در کار نیست بلکه وحدت مطلوب در کار هست، این میشه از موارد تخلف مورد العقل، تخلف مورد رضا. اینطور نیست که حل ششم بدون استناد به حل پنجم مستقلن بتونه مشکل رو حل بکنه. چون اگر فقط به مسئله تخلف دایی در محل بس استناد بشه، فوری این اشکال وارد میشه که چطور شد که اونجا در بیت که حاضر حمار با اینکه مبی جزئی هست اونجا حکم به صحت نمی کنید. جوابی نمیتونه بده مگه اینکه برگردونی این دو مطلب را به تعدد مطلوب. رو این حساب این حل ششم مستغنی از حل پنجم نیست، احتیاج به حل پنجم داره، منتها در حل پنجم اونایی که از حل پنجم استفاده کردن اونها به تفسیر صحیح ضمیمه کردن به این مسئله تعدد مطلوب. بحث اشتراط را، یعنی تعدد مطلوب را گفتن موجب این میشه که اون وصف جانبی به نحو شرط اخذ بشه. این حل ششم بیاد از این رو اضافه بکنه بگه از باب تخلف دایی هست، علایالن احتیاج به حل پنجم داره. اینطور نیست که مستغنی از حل پنجم باشه.
چون به پاسخ خودش اشاره میکنه که
فهمیده
بود وضع جوهری
شدت
تصادقات اهداف داره،
برمیگرده به تعدد مطلوب دید. پاس میشم تعدد مطلوب. مقصود این که این حل ششم اینطور نیست که نسبت به حل پنجم مستغنی از حل پنجم باشه، بدون استناد به حل پنجم بتونه مشکل رو حل بکنه. به خاطر اینکه اگر کسی تخلف دایی را توجیه از راه تخلف دایی در این مثال بیتو که آزل عبد کاتب بخواد پیش بیاد با این تقریب که مبی چون جزئی هست، رو این حساب ارتباط وصف به واقع وصف نیست بلکه به وجود معلوم وصف هست، به وصول وصف، فوری این اشکال وارد میشه که پس اونجا چطور میگید؟ نمیتونه بین دو طرف فارق درست کنه مگر اینکه از مقدمه تعدد مطلوب و وحدت مطلوب استفاده بکنه. این مشکل اول، ملاحظه اول که این فارغ منحازی نسبت به این حل منحاز و مستقلی نسبت به حل پنجم حساب نمیشه. اشکال ثانی، ملاحظه ثانی اینه که تخلف وصف در ما نحنوفی که به تو به حاضر عبدالکاتب باشه، این رو ما نمیتونیم با تخلف دایی توجیه بکنیم، از باب تخلف دایی قابل التزام نیست. چرا؟ چون اگر از باب تخلف دایی باشه، معنای تخلف دایی، معنای این که این وضع، این غیر، این خصوصیت در حد دایی در معامله عقد شده، معنای تخلف دایی اینه که این خصوصیت در دایره التزام عقدی قرار نگرفته، نه در ضمن التزام اصلی قرار گرفته که عقد مطبوع باشه، نه در ضمن التزام تبعی قرار گرفته که شرط در ضمن عقد باشه. مورد تخلف دایی مثال معروفش همونی که آدم خیال میکنه که مهمون برای او میاد، میره از بازار میوه میخره، از قصابی گوش میخره. خب اینجا در اونی که دایی شده برای خرید گوشت از قصابی اعتقاد به آمدن مهمانه، ولی این آمدن مهمان به عنوان زید در معامله عقد نشده، نه در اصل معامله عقد شده و نه در التزام طبعی که شرط باشه، التزام در ضمن معامله به عنوانش به نحو شرط هم عقد نشده باشه. معنای تخلف دایی اینه که اون زید، اون خصوصیت، اون وقت در دایره التزام عقدی قرار نگرفته، نه در التزام اصلی که عقد مطبوع باشه، نه در التزام طبعی که شرط در ضمن عقد باشه. خب اگه در مانعنفی در این مثال بیتو که حاضر عبدالکاتب این وقت به هیچ نحو در دایره التزام عقدی قرار نگرفته باشه، نقش او فقط در حد دایی باشه، تخلف او، تخلف این دایی هیچ اثری نداره، نه در صحت و بطلان عقد اثر داره، نه در سبب خیال بودن، نه در وجود خیال، ثبوت خیال و عدم ثبوتش اثر داره. و حال این که در این مدعا، در این ما نحنوفی، در مثال بیتو که هازل عبدال کاتب، مدعا اینی که معامله صحیح هست، اگر عبد غیر کاتب در آمد معامله صحیحه، ولی تخلف وصف موجب خیار میشه، مشتری خیار داره. بله، اگر نقش کتابت در معامله در حد دایی باشه، خیار وجهی پیدا نمی کنه. و حال این که مدعا اینه که این موجب خیار بشه، پس ما نمی توانیم این مورد را از باب تخلف دایی بگیریم. این ملاحظه بله ثانیه. ملاحظه سوم اینه که ما بنا این هست که این اشکال را در بیتو که هازل عبدال کاتب حل بکنیم، که اشکال از اینجا پیدا شده که بله فقهای ما فرق گذاشتن بین مثال بیتو که هازل حمار فبان انه فرس و بین بیتو که هازل عبدال کاتب، بین این دوتا فرق گذاشتن. در دومی حکم به صحت کردن، در مانعنفی یعنی در حکم به صحت کردن مال خیار، ولی در اولی که بیتو که هازل حمار فبان انبو فرست، حکم به بطلان معامله کردن. خب اشکال از اینجا پیداش، اشکال اینه که چرا اینجوری فرق گذاشتن. این اشکال هم به دو تا تقریب بیان شده، یکی اشکال اول، سیاقه اول اشکال، یکی سیاقه ثانی. ولی هر دو تا اشکال متوجه این هست که این چطور شد در این مورد، در بیتو که هازل عبدال کاتب، در بیتو که هازل عبدال کاتب این را ما، این رو حکم به صحت میکنن مع الخیار، ولی در بیتو که هازل حمار اینه. ما جوابی که میخواییم بدیم، این دوتا اشکال به دو تقریب بیان شده، جوابی که میخواییم بدیم نسبت به این اشکالها، این جواب باید در این بله اون چرا که در حل اشکال اول داده میشه با اون چی که در حل اشکال ثانی داده میشه با همدیگه تفاوت نداشته باشه، در نتیجه با همدیگر اختلاف نداشته باشه. خب شما در حل اشکال اول اون نتیجه مختار این بود که دخالت این وصف، از دخالت وصف در معامله از باب اشتراطه. مختار به قول عقود در حل اشکال اول این بود که دخالت وصف در این معامله علا نحو اشتراطه، چون موجب اشتراطه روی حساب خیار هم توجیب میشه، هم صحت معامله توجیب میشه هم خیار. ولی در حل، در جواب از اشکال ثانی گفتید که این از باب تخلف دایی هست. به هر حال در مجموع نمیشه دو جور حرف زد. در بالاخره در این مورد بیتو که هازل عبدال کاتب، یا نقش این کتابت در حد دایی هست یا نقشش در حد شرط دیگه. نمیشه بگیم که به ملاحظه اشکال اول میگیم در حد شرط، به ملاحظه اشکال ثانی بگیم در حد تقلب دایی هست، این که معنی نداره. بالاخره یکی در این مورد در تعیین خوک در بیتو که هازل عبدال کاتب یه جور باید حرف زد دیگه. نمیشه به نه اون بله اون نمیشه به یه امری ملتزم شد در حل اشکال اول، در حل اشکال ثانی به خلاف اون ملتزم شد. این بله قابل قبول نیست. تفریق بین توجیه قابل قبول نیست. ملاحظه چهارم، اشکال چهارم اینه که این در حقیقت این اشکال حلی هست، این که در توجیه تخلف دایی، توجیه این که وصف کتابت در اوصا، وصف کتابت بله در مبی وصف، وصف کلن وصف مثل کتابت در مبی جزئی در جایی که مورد به جزئی باشه، این از باب تخلف دایی هست. دلیلش و در توجیه این مطلب در فقه الوقود اینجور بیان شده که چون صفات نفسانی مثل حب، بغض، رضا، کراهت، اراده، اینها نسبت به شیء خارجی ارتباطشون با شیء خارجی، ارتباط این اوصاف، ارتباط این امور نفسانی نسبت به شیء خارجی با وصف خاص، ارتباطش به واقع وصف نیست بلکه به وجود علمی وصف هست، به وصول وصف هست، ارتباطش به وصول وصف هست، نه به وجود علمی وصف. روی این حساب همون مثال ها را زدن، نقض ها را، که انسان نسبت به شخصی که خیال میکنه دوستش هست، اعتقاد به صداقت او داره، صدیق بودن او داره، محبت پیدا میکنه ولو در واقع علد اعدای او باشه، و همینطور در عکسش. خب این فرموده که چون اینجا این صفات نفسانی میتونه فقط با وجود علمی وصف ارتباط پیدا کنه، نه با واقع وصف. اشکال اینه که خب اگه صفات نفسانی با واقع وصف نتونه ارتباط پیدا بکنه، پس در اوصاف جوهری به اتوک هازل همار فبان انه فرس، اونجا چیجور میخواد توجیه بشه؟ اگه به واقع وصف ارتباط پیدا نکنه بلکه به وجود علمی وصف ارتباط پیدا بکنه و در حد تخلف ادعایی باشه، اونجا هم باید حکم بکنید به صحت معامله، چون اون چی که مورد رضا بوده طبق توجیه شما اینطور میشه، اون چی که مورد رضا بوده همون حیوان خارجی معین هست، اما وصف حماریت به وصولش، به وجود ادراکیش موجب تعلق رضا میشه، نه به وجود واقعیش. دیگه در اونجا باید این حرف را ملتزم بشید، باید اونجا هم حکم به صحت بکنید که بیت و که حاضر حمار حتی اگر بان انهو فرست، باید حکم به صحت بکنید، و حال اینکه اونجا حکم به صحت نمیشه، حکم به بطلان میشه. این که در اونجا حکم به بطلان میشه، معلوم میشه که به لحاظ، بله به لحاظ این اوصاف نفسانی هم ارتباطش، ارتباط این امور نفسانی با وصف، حتی اگه مورد شیء خارجی باشه، ارتباطش به واقع وصفه، نه به وجود علمی وصف در حد دایی، به واقع وصفه. خب حالا که به واقع وصفه، با توجه به این که این مبی، مبی خارجی هست، این امور نفسانی و این رضایت یا رضایت یا خود عقد قرار دادن، خود مضمون عقد واقع شدن، چطور ارتباط پیدا میکنه به واقع این، این توجیه نداره مگر اینکه از راه تقیید پیش بیاید، از راه تعلیق پیش بیایید، چون جزئی که قابل تقیید نیست برخلاف کلی. در کلی اون چون قابل تقیید هست، اون تحسیس معنا داره، روی این حساب ارتباط موجب تضییق میشه، این ارتباط به نحو تضییق هست، یعنی فاقد این وصف دیگه اصلا مورد عقل نیست، مورد رضا نیست. ولی چون جزئی هست، اگر بخواد ارتباط داشته باشه، ارتباطش به نحو تعلیقه. خب وقتی که از باب تعلیق بود، دیگه آثار تعلیق بار میشه. اونی که در بحث‌های قبلی هم گفته شده که در فقه العقود از احتمال تعلیق احتمال تعلیق را کنار می‌گذاشتن، کلاً فرار می‌کردن از احتمال تعلیق. نکتهش این بود که می‌گفتن تعلیق موجب بطلان معامله میشه، موجب بطلان معامله میشه، یا اصلا تعلیق برخلاف ارتکاز عقلایی هست. روی این حساب احتمال تعلیق را اصلا پیش نمی کشیدن. ولی بر اساس اون مطالبی که قبلا گفته شده که نه، تعلیق در نسبت به اوصاف جوهری این قابلیت چیز را داره، قابلیت یعنی با ارتکاز عقلایی موافق هست و از جهت صحت معامله مشکل ساز نیست، موجب بطلان معامله نمیشه، با توجه به اون مطلب این فرق بین فرق بین ما نحن فی و بین بیت که هازل حمار و بان انه فرست، این میشه که در اونجا رضا، حتی در مرحله رضا، همونطور که در مرحله عقد، وقوع عقد تعلیق وجود داشت، در مرحله رضا هم تعلیق وجود داره. این که این مشتری راضیه به این حیوان خاص، راضی میشه به تملک حیوان خاص، به خرید حیوان خاص راضی میشه، رضایت او معلق به اینه که این وصف جوهری حماریت در او باشه، وصف ذاتی حماریت در او باشه، و الا اگه این وصف نباشه، در حقیقت او معامله را ایجاد نکرده روی این، برقرار نکرده روی این و رضایت نسبت به او هم نداره. این با این حل مشکله با تعلیق میشه، وقت نتیجه میشه که پس اینطور نیست که در اوصاف در امور ذهنیه نفسیه مثل اراده، مثل رضا، این در اینها فقط ارتباط به وجود ادراکی وجود و اوصاف داشته باشه، نه، می شود ارتباط به واقع، ارتباط به واقع هم داشته باشه، منتها کیفیت ارتباط، نوع ارتباط به واقع از باب تقیید نیست، بلکه از باب تعلیقه، و تعلیق هم مشکل ساز نیست، تعلیق در این موارد مشکل ساز نیست، چون دلیل مبتلیت تعلیق اجماع و تسالم هم، اونم در مورد اوصافی است که جزء مقومات، مثلا مقومات مورد معامله نباشه، ممایت وقفا علیه صحت معامله نباشه، و الا در اون در این اوصاف مقومه اجماعی بر تسالمی بر تعلیق وجود نداره، رو نصاب حکم به صحت معامله میشه. اینم مربوط به یعنی ملاحظه چهارمی که نسبت به این حل، نسبت به این حل ششم وجود داره. نتیجه بحث در این قسمت این شد که همونطور که در اشکال اول، برای جواب دادن از اشکال اول راه صحیح همون حل پنجم بود که از راه تعدد مطلوب پیش اومده بود، و این تعدد مطلوب اشکال اول را حل می کرد به این نحو که ما وقع مورد عقد اصلی همون اوصاف ذاتی هستند، ولی اوصاف جانبی تأمین می شوند از راه اشتراط، از راه اشتراط تأمین می شوند، بله از راه اشتراط تأمین می شوند، و الا این اوصاف جانبی در مسب قرارداد اصلی قرار ندارد. همونطور که در حل اشکال اول اینطور جواب داده می شود اشکال اول، در حل اشکال ثانی هم از همین حل تعدل مطلوب استفاده می کنیم، به این که در اینجا اونچه که رضای معاملی به نحو مطلق، رضای به او چه به معنای تیب نحو چه به معنای رضای معاملی، لازم هست به نحو مطلق تحقق پیدا بکنه به نحو مطلق غیر مقیدن غیر معلقن تحقق پیدا بکنه، اون همون خصوصیت اون مطلوب اصلی هست که همون وضع اوصاف مقومه هست، ولی نسبت به مطلوب ثانی، نسبت به مطلوب ثانی که اوصاف جانبی باشه، تأمین این غرض، تأمین این غرض از راه اشتراطه. خب وقتی تأمین از راه اشتراط باشه، نسبت به این غرض اصلا رضایت مطلق نسبت به این رضایت مطلق نسبت به وصف این کتابت و عدم رضایت مطلق، رضایتش نسبت به این کتابت مطلق نیست، به طوری که چه کاتب باشد چه کاتب نباشد او قبول کرده باشه، نه، اصلا این وصف کتابتش را در دایره شرط قرار داده، گفته که من پایبندیم به عقد اول، عقد اصلی، در صورتی هست که این وصف کتابت وجود داشته باشه. اصلا برای صحت معامله رضایت نسبت به این عدم الکتابه عقد نشده، نسبت به کتابت به نحو مطلق عقد نشده تا بگیم اینجا تخلف پیدا شده. روی این حساب حل اول، حل پنجم، مشکل ثانی رو هم از راه اشتراط حل میکنه، نه اینکه از راه تخلف دایی یا وجوه دیگه حل بشه. خب اینم مربوط به این بحث، بله، این مطلبی که از مقام ثالث از بحث در رکنیت اراده هست. یه مقام چهارمی هم که برای بحث از رکنیت اراده قبلا مطرح شده بود که بنا شد بحث بشه، موارد فقدان اراده هست. بله، موارد فقدان حکم در موارد فقدان اراده هست، یعنی مواردی که در شخص دو طرف متعامله اقدام به انجام معامله میکنن، ارادهشون را نسبت به مضمون خاص معاملی ابراز میکنن، اراده هم دارن، ولی این اراده اینطور نیست که به نحو کامل محقق شده باشه، بلکه در حقیقت به لحاظ اونچه که معتبر هست تخلف پیدا میکنه و از موارد فقدان اراده میشه، ولو یک اراده فی الجمله وجود دارد، ولی این اراده نسبت به اونچه که مطلوب بوده و متوقع بوده چون مختلف با او هست، در حقیقت میشه از موارد فقدان اراده، که فرقش با مقام ثالث به این نحو بیان شده بود قبلا که در مورد ثالث، در مقام ثالث جایی است که اراده هست ولی عیب در اراده پیدا میشه، ولی در مقام چهارم خصوصیت مورد بحث اینه که اصلا اراده مفقود شده، منتها مفقود شدن اراده نه به معنای عدم تحقق اراده رأسنه، نه، به این معناست که اون چی که متوقع بوده، اون اراده مطلوب در بین که روی عنوان خاصی رفته بود، اون اراده الان وجود ندارد، اونی که وجود دارد نسبت به ما هو المتوقع، ما هو المطلوب، در حقیقت مباینت با او داره. و این موارد در حقیقت تخلف اراده هست. این حالا موارد که گفتن بحث شده که مثلا تطبیقاتی از این جای تأمل و اینها داره، بعضی ها این از تطبیقات این فقدان اراده را گفتن جایی که شخص مکره باشه در انجام دادن معامله، اکراه بر به کردن، که اکراه را از موارد فقدان اراده حساب کردن، که در حقیقت اینجا نسبت به مضمون عقل این شخص اختیار نداره، عدم الاختیار موجب فقدان اراده میشه. حالا از جهت سغروی این از موارد فقدان اراده است یا از موارد عیب اراده است، این خودش حالا بحثایی داره، جای تأمل داره، ولی چون بحث شرطیت اختیار در مقابل اراده یا به بار دیگر مانعیت اکراه، بلکه شرطیت اختیار در مقابل اکراه یا مانعیت اکراه از صحت معامله، چون در بله کتب فقهی ما در اون قسمت شرایط متعاقده مطرح شده، دیگه بحث اکراه را به همون جا به همون قسمت موکول میکنیم. اون تطبیقی از موارد فقدان اراده، اون تطبیق از فقدان اراده که اینجا جای بحث داره، مواردی است که بین ایجاب و قبول تطابق نباشه، موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول از موارد فقدان اراده هست، یعنی اون اراده متوقع متوقع الوجود در عقل اینه که بله ایجاب، اراده از ناحیه ایجاب با اراده از ناحیه قبول با همدیگر تطابق داشته باشد، مجموعاً قرارداد را تشکیل بدن، عقل را تشکیل بدن. اگر این دوتا با همدیگر تواین و تغایر داشته باشن، دیگه عقدی درست نمیشه، مورد میشه از موارد فقدان اراده. این اون تطبیقی که به ناس بحث بشه موارد بله عدم تطابق ایجاب و قبول در معامله است، که این بحثم در کتب فقهی ما در مقاصد در شرایط بله در همون شرایط عقد اونجا ذکر شده، در حتی در مقاصد مرحوم شیخ انصاری در قسمت شرایط عقد فرمودن از شرایط عقد تطابق بین ایجاب و قبول هست، تطابق بین ایجاب و قبوله، ولی اگر بین ایجاب و قبول تطابق نباشه، ایجاب به یه چیزی متعلق بشه با قبول به چیز دیگه متعلق بشه، این عقل صحیح نیست. بله مرحوم شیخ اونجا مطرح فرموده به تبع مرحوم شیخ در کلمات مرحوم نائینی مقدار با یه تفصیل بیشتری مطرح شده، با یه تفصیلی فی الجمله مطرح شده، با یه توضیح مطرح شده، در کلمات مرحوم های خویی به تفصیل بیشتری مطرح شده که موارد عدم تطابق ایجاب و قبول فرموده اقسامی برای اون میشه تصویر کرد و حکم این اقسام را ببینیم که در کدوم یک از این موارد باید حکم به بطلان کرد، در کدوم مورد حکم به صحت، منتها با خیار و اینها. خود اصل بحث که تطابق بین ایجاب و قبول شرط هست، دلیل بر اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول چیه؟ یه وجهی در کلام مرحوم شیخ عنوان شده، مرحوم نائینی هم بله یه توجیه و بیان آخری داره برای این شرطیت. مرحوم شیخ در وجه بله این که تطابق بین ایجاب و قبول شرطه فرموده که به خاطر اینکه فرموده وجه حاضر اشتراط واضح هم در مقاصد چاپای جدید جلد 3 صفحه 175 فرموده وجه حاضر اشتراط واضح هم و به معقول هم من اعتبار القبول، چون عقد ترکیب می شود از ایجاب و قبول. خب قبول در صحت معامله قبول شرطه، قبول چیه؟ قبول اینه که اون ایجابی را که طرف مقابل انشا کرده این راضی به همون بشود. اگر او چیزی را ایجاب کرده، در ایجاب چیزی را انشا کرده، ولی این بخواهد غیر او را قبول بکنه، اصلا عنوان قبول صادق نیست. تطابق بین ایجاب و قبول لازم هست، به خاطر اینکه قبول در عقد لازم الوجوده، به قبول لا یتحقق الا به رضایت به ایجاب. فرموده واقع معقوزون من بچه آزال اشتراد واضحون واقع معقوزون من اعتبار قبول واقع رضا به ایجاب. فهینیزن لوقال به تو من موکله که به کذا و قال اشتریتو لنفسی. به عنوان مثال اگه این بگه که من این را به موکلت فروختم، ولی طرف قابل مشتری بگوید اینو برای خودم خریدم، این دیگه رضای نسبت به ایجاب او حساب نمیشه. در کلام مرحوم شیخ اینطور بیان شده که وجه اشتراط اینه. مرحوم ناینی هم فرموده که قبلا هم اشاره شد، مرحوم ناینی فرموده که این از قضایایی است که قیاساتها معها، یعنی ما برای تصدیق به این قضیه احتیاج به دلیل آخری ورای خود مضمون این قضیه و تأمل در مضمون این قضیه نداریم. مثل الکل و اعظم من الجزء هست که تأمل در مضمون قضیه ما را به تصدیق نسبت به این قضیه میرسونه. خب اینجا با توجه به اینکه عقد اینه که دو تا قرار با همدیگر ارتباط پیدا کنه، ارتباط دو قرار به همدیگر عقد را تشکیل میده، التزام مشروط به التزام آخر یا قرار مرتبط به قرار آخر، خود عقد ماهیت عقد اینه. با توجه به این ماهیت عقد ما اگه تأمل بکنیم در خصوصیت در همین عقد و ماهیتش، به این نتیجه میرسیم که باید ایجاب و قبول به یک جا وارد بشود. ولی اگر تغایر بین ایجاب و قبول باشه اصلا عنوان عقدی محقق نمیشه. و صلی الله علیه و سلم.